صفحه 939. پیر به سوی تخت خوابش رفت و بیان که لباسش را از تن بیرون کند، خود را در بستر افکند و بیدرنگ به خواب رفت. صبح روز بعد چون از خواب بیدار شد، پیشکارش آمد و به وی گفت که مستخدم پلیس مخصوص از طرف کنت راستوبچین آمده است و تحقیق می‌کند که آیا کنت به زخوف مسکو را ترک کرده است یا نه، و اگر هنوز نرفته چه وقت شهر را ترک خواهد گفت. قریب 10 نفر از مردمان مختلف که با پیر کار داشتند در اتاق پذیرایی منتظر او بودند. پیر شتابان لباس پوشید و به جای آن که به نزد کسانی که منتظرش بودند برود، به طرف در عقب خانه رفت و از آنجا خارج شد. از آن موقع تا پایان ویرانی مسکو، هیچ یک از افراد خانواده بزخوف با تمام تجسس‌ها دیگر نتوانست پیر را ملاقات کند و کسی ندانست که او در کجاست. فصل 12. راستوف ها تا روز اول سپتامبر، یعنی تا 1 روز پیش از ورود دشمن به مسکو، در شهر ماندند. پس از ورود پتیا به هنگ قزاق‌های آپلونسکی و عزیمت وی به بلایاسرکوف که هنگ مزبور در آنجا تشکیل می شد، ترس و وحشت بسیار بر کنتس چیره گشت. این اندیشه که هر دو پسرش به جبهه جنگ رفتند و هر دو از زیر بال و پر او خارج شدند و ممکن است مانند 3 فرزند بانویی از آشنایان وی امروز یا فردا یکی از ایشان و شاید هر دو با هم کشته شوند، برای نخستین بار در این تابستان مخصوصاً با وضوح و بیرحمی کامل او را رنج می داد. او میکوشید نیکولای را از جبهه برگرداند، خود نزد پتیا برود یا شغلی برای وی در پترزبورگ فراهم سازد، اما تمام این کارها ناممکن به نظر میرسید، زیرا برگشت پتیا جز اینکه با هنگ خود از جبهه جنگ برگردد یا به هنگ دیگری منتقل شود امکان پذیر نبود. نیکولای در یکی از قسمت‌های ارتش خدمت میکرد و پس از آخرین نامه خود که در آن برخورد با شاهزاده خانم ماریا را به تفصیل شرح داده بود، دیگر از حال خود خبری نداده بود. کنتس شبها تا صبح بیدار بود و چون به خواب می رفت، در خواب پسران خود را کشته می دید. سرانجام کنت پس از مشاورات و مذاکرات بسیار وسیله‌ای برای آرامش و دلداری کنتس یافت. او پتیا را از هنگ آپلونسکی به هنگ بزخوف که در حومه مسکو تشکیل می شد انتقال داد. هرچند پتیا هنوز در خدمت نظام بود، ولی در نتیجه این انتقال کنتس لااقل با مشاهده یک پسر در زیر بال و پر خود تسلی یافت و امیدوار بود تا در نتیجه برخی اقدامات کاری کند که دیگر پتیا از او جدا نشود و همیشه مشاقلی به وی رجوع شود که از میدان نبرد بسیار دور باشد. کنتس تا زمانی که تنها نیکولای در خطر بود چنین میپنداشت و حتی در این باره اظهار ندامت میکرد که پسر بزرگترش را بیش از سایر فرزندان خود دوست دارد، اما چون پسر کوچکتر شیطان و بازیگوشش که هم بد تحصیل می کرد و هم در خانه همه چیز را می شکست و همه کس را می آزرد و از خود بیزار می ساخت، به چنگ این مردان وحشتناک و بیرحم افتاد و این پتیای بینی برگشته و چشم سیاه و گلگون چهره با شادابی و خرمی و کرک لطیفی که تازه بر گونه هایش رسته بود میان مردم بیرحم و سنگدلی گرفتار شد که به نبرد تصور ناپذیری مشغول بودند و از این کار خود خرسندی و رضایت داشتند. تازه کنتس متوجه شد که پتیا را بیشتر، بلکه به مراتب بیشتر از سایر فرزندان خود دوست دارد. چنان که هرچه زمان مراجعت پتیا به مسکو نزدیکتر می شد، اضطراب کنتس پیوسته رو به فزونی می رفت و تصور می کرد که هرگز خوشبختی دیدار و فرزند نصیبش نخواهد شد. نه تنها حضور سونیا بلکه مشاهده ناتاشای محبوب و حتی دیدار کنت هم سبب براشفتگی و خشم کنتس می شد و با خود می گفت مرا با ایشان چه کار است؟ من به جز پتیا به هیچ کس نیازی ندارم. در روزهای آخر ماه اوت نامه دوم نیکولای به راستوفا رسید. این نامه را نیکولای از استان وارونج که برای تهیه اسب آنجا رفته بود نوشته بود، ولی این نامه هم موجب تسلی و آرامش کنتس نشد، بلکه چون یک پسر خود را دور از مخاطره دید برای پتیا بیشتر نگران و مضطرب گشت. با آنکه پس از 20 اوت دیگر تقریبا تمام آشنایان راستوفا از مسکو خارج شده بودند، با آنکه همه کس کنتس را ترغیب می‌کرد که هر چه زودتر مسکو را ترک کند، هنوز او نمی‌خواست تا موقعی که جگرگوشه او یعنی پتیای محبوب و دلبندش برنگشته است سخنی درباره عزیمت از مسکو بشنود. روز 28 اوت پتیا به مسکو وارد شد. صحبت آتشین و دردناک مادر هنگام استقبال از پسر پسند افسر 16 ساله واقع نگشت و هرچند مادر آرزوی خود را که عدم جدایی از پسر بود از وی مخفی می ساخت، پتیا اندیشه پنهانی مادر را دریافت و ترس غریزی بر وی چیره شد که مبادا رفتار مادر او را نرم و نازک دل و یا چنان که با خود می اندیشید زن صفت بار بیاورد. از این جهت سرد و بی اعتنا از مادر استقبال می نمود و از وی احتراز می کرد و هنگام توقف در مسکو عموماً در مصاحبت ناتاشا که همیشه محبت خاص و تقریباً عاشقانه و برادرانه به او داشت می گذراند. در نتیجه بیقیدی و بیخیالی عادی کنت تا روز 28 هنوز هیچ تدارکی برای عزیمت از مسکو دیده نشده بود و عرابه هایی که از دهکده های ریازان و املاک حوالی مسکو انتظار ورود آنها را داشتند و بایستی تمام اموال ایشان را حمل کند، روز 30 اوت رسید. از 28 تا 31 اوت تمام شهرنشینان مسکو در فعالیت و حرکت بودند. هر روز از دروازه داروگل میلوف هزاران مجروح نبرد بارادینو را به مسکو می آوردند و در خانه ها بستری می کردند و هزاران عرابه با اساسه و ساکنان شهر از دروازه دیگر خارج می شد. با وجود اعلامیه های راستوپچین یا بدون توجه به دانها و یا در نتیجه همان اعلامیه ها متناقض‌ترین و شگفت‌انگیزترین اخبار در شهر شایع بود. یکی می گفت که خروج از مسکو ممنوع شده است، دیگری برعکس حکایت می کرد که تمام شمایل کلیساها را بیرون بردند و همه کس را به زور از مسکو بیرون خواهند کرد. دیگری می گفت که پس از پیکار بارادینو نبرد دیگری به وقوع پیوسته است که در آن جنگ فرانسویان شکست خوردند. یک دیگر برعکس مدعی بود که تمام قشون روس منهدم گشته است. یک نفر از قوای دفاعی محلی مسکو از این مقوله گفتگو می کرد که مردم شهر پشت سر روحانیون به ستپه رفتند و بالاخره دیگری آهسته و محرمانه حکایت می کرد که از عزیمت اسقف اوگوستین جلوگیری شده است و خائنان را دستگیر ساختند. موژیک ها نیز شورش کردند و هر کس از مسکو خارج می شود غارتش می کنند و غیره و غیره. اما تمام این اخبار فقط شایعه ای بیش نبود، ولی با آنکه هنوز شورای فیلی که در آن تصمیم به تخلیه مسکو گرفته شد تشکیل نشده بود، هم کسانی که می‌گریختند و همانان که در مسکو می‌ماندند همه دریافته بودند، هرچند این مطلب را بر زبان نمی‌آوردند، که مسکو بیشک تسلیم خواهد شد و باید هر چه زودتر جان و مال خود را برداشت و از شهر گریخت. به علاوه بر همه کس آشکار بود که ناگهان همه چیز در هم فرو می‌ریزد و تغییر می نماید. اما تا روز اول ماه هیچ تغییری روی نداد. همچنان که جنایتکاری که به سوی چوبه دار می رود و می داند که به مرگش لحظاتی چند بیش نمانده است، اما با این حال پیوسته گرد خیش می نگرد و کلاهش را بر سر مرتب می کند، مسکو نیز با آنکه می پنداشت زمان انهدام و ویرانی کلیه مناسبات قراردادی زندگی که مردم به اطاعت از آن خو گرفتند نزدیک است، بی اختیار به زندگی عادی خود ادامه می داد. در ظرف 3 روزی که به اشغال مسکو مانده بود، تمام افراد خانواده راستوف به فعالیت‌های مختلف زندگی اشتغال داشتند. رئیس خانواده، کنت ایلیا آندرییچ، پیوسته در شهر حرکت می کرد و از هر سو شایعات منتشره را جمع‌آوری می نمود و در خانه دستورهای عمومی و سطحی و شتاب زده برای تدارک سفر صادر می کرد. کنتس در جمع‌آوری و بستن اساسی خانه مراقبت می کرد و از همه ناراضی می نمود و به دنبال پتیا که پیوسته از او می گریخت می رفت و به دنبال ناتاشا که تمام اوقاتش در مصاحبت پتیا می گذشت حسد می ورزید. سونیا تنها کسی بود که حقیقتاً در کار بستن اشیا دخالت داشت، اما سونیا در این ایام مخصوصاً اندوهناک و خاموش بود. نامه نیکولای که در آن از شاهزاده خانم ماریا یاد شده بود، کنتس را بران داشت که در حضور سونیا این استنباط مسرت‌آمیز خود را ابراز نماید که من در این ملاقات و برخورد شاهزاده خانم ماریا با نیکولای دست تقدیر و مشیت پروردگار را دخیل می‌دانم. کنتس گفت: من از نامزدی ناتاشا با بالکونسکی چندان خرسند نبودم، اما همیشه آرزو داشتم و اینک نیز چون این احساس میکنم که نیکولنکا با شاهزاده خانم ماریا ازدواج خواهد کرد. راستی چه پیش آمده خوشی خواهد بود. سونیا میپنداشت که کنتس حق دارد و یگانه امکان اصلاح و بهبود وضع مالی راستوف ها این است که نیکولای با دوشیزه ثروتمندی ازدواج کند و شاهزاده خانم ماریا همسر مناسبی برای اوست. اما این اعتراف به حقیقت برای او تلخ و حزن‌آور بود. پس با وجود اندوه خود، یا شاید مخصوصاً در نتیجه همین اندوه، تمام نگرانی‌های دشوار، رتق و فتق امور خانه و جمع‌آوری و بسته‌بندی اشیا را به عهده گرفت و تمام روز را به این کار مشغول شد. چنان که کنت و کنتس وقتی می‌خواستند به خدمتکاران دستوری بدهند، به وی مراجعه می‌کردند. پتیا و ناتاشا برعکس، نه فقط به پدر و مادر خود کمک نمی کردن، بلکه اغلب اوقات مزاحم دیگران بودند و همه را از خود بیزار می ساختند. از صبح تا شام در خانه کم و بیش صدای فریاد و قهقهه ایشان به گوش می رسید. خنده و شادکامی ایشان به هیچ وجه از این جهت نبود که عللی برای خنده و شادی وجود داشت، بلکه جان و دلشان شادمان و خندان بود و به این جهت هر اتفاقی که می افتاد برای ایشان سبب خنده و شادمانی می شد. پتیا از این جهت شادمان بود که چون طفلی از خانه رفته بود و چنان که همه می گفتند به صورت مردی برازنده مراجعت نموده بود. به این جهت شادی می کرد که از بلایا سرکوف که در آنجا امید شرکت در نبرد را نداشت به مسکو آمده بود که همین روزها در آنجا نبرد آغاز می شد و بیش از همه بدین جهت شادمانی می کرد که ناتاشا که همیشه روحیش پتیا را تحت تأثیر خود می گرفت شادمان و مسرور بود. ناتاشا نیز بدین جهت مسرور بود که مدت‌ها اندوهناک زیسته بود، ولی اینک دیگر عللی برای غم و اندوه خود مشاهده نمی‌کرد و به علاوه از تندرستی و سلامتی برخوردار بود. به علاوه ناتاشا بدین سبب شادمان بود که کسی را شیفته و مفتون خود می‌دید. شیفتگی دیگران از او مانند روغن چرخ که برای حرکت آزاد و بدون اصطکاک ماشین ضرورت دارد، برای ماشین وجود او نیز ضرورت داشت و پتیا شیفته و مفتون او بود. و بالاخره مهمتر از همه خرسندی و شادمانی ایشان از آن بود که دامنه جنگ به دروازه های شهر مسکو کشیده شده بود و میان مردان اسلحه تقسیم می شد. همه می گریختند. روی هم رفته حادثه خارق‌العاده‌ای که همیشه برای مردم خاصه برای جوانان نشاط انگیز است به وقوع می پیوست. در خانه راستوف ها روز شنبه 30 اوت همه چیز زیر و زبر به نظر می رسید. تمام درها گشوده شده بود و تمام میزها به خارج حمل شده یا در کناری قرار داشت و آینه ها و تابلوها را نیز از دیوارها برداشته بودند. صندوق های بسته شده در اتاق ها مشاهده می شد. همه جا علف خشک و کاغذ بسته بندی و تناب ریخته بود. موژیک ها و خدمتکاران زرخرید که اشیا را بیرون می بردند با گام های سنگین روی کف چوبی اتاق ها و دهلیز ها حرکت می کردند. حیات پر از عرابه های روستایی بود. برخی از عرابه ها بار شده و تناب پیچ شده بود و بعضی دیگر هنوز بار نداشت. صدای گفتگو و قدم‌های خدمتکاران بسیار و موژیک‌هایی که با عرابه می‌آمدند در حیاط و اتاق‌ها می‌پیچید. کنت از صبح از خانه بیرون رفته بود. کنتس که از آمد و رفت و هیاهو به سردرد مبتلا شده بود، در تالار دراز کشیده پارچه آلوده به سرکه را روی سر می‌گذاشت. پتیا به نزد یکی از رفقایش رفته بود و قصد داشت با وی از نیروی دفاع محلی به ارتشی که در جبهه می‌جنگید منتقل شود. سونیا در تالار بزرگ مراقب بستن بلورها و کریستالها و چینیها بود. ناتاشا در اتاق در هم ریخته خود روی زمین میان جامه ها و روبان ها و شارپ های گوناگون نشسته بود و جامه رقص کهنه‌ای، یعنی همان جامه رقص از مد افتاده‌ای که برای نخستین بار با آن در مجلس رقص پترزبورگ حاضر شد، در دست نگه داشته بی حرکت به زمین می نگریست. ناتاشا شرم داشت که همه با حرارت بسیار به کار مشغولند و او هیچ کاری انجام نمی داد. از بامداد چند مرتبه کوشید تا به کاری اشتغال ورزد، اما دست و دلش به کار نمی رفت و نمی توانست از دل و جان به کاری بپردازد. هنگام بستن چینی ها مدتی کنار سونیا ایستاد. می خواست به او کمک کند، اما بیدرنگ منصرف شد و دوباره به اتاق رفت تا اشیاء خیش را ببندد. اونو خوز شادمان شد که بیشتر جامه ها و روبان های خود را به دختران خدمتکار بخشیده است، اما بعد چون دید که بالاخره باید آنچه باقی است جمع‌آوری کند و ببندد، حوصله‌اش یاری نکرد و به دختر خدمتکاری گفت: دنیاشا عزیزم، جامه های مرا میبندی؟ آری آری. و همی که دنیاشا با رغبت به وی قول داد همه کارهای او را انجام دهد، خود روی زمین نشست و جامه کهنه رقص را به دست گرفت و به فکر فرو رفت. اما به هیچ وجه درباره آنچه در این حال باید انجام دهد نمی اندیشید. صدای گفتگوی دختران خدمتکار از اتاق مجاور و آهنگ قدم های سریع ایشان که از اتاق خدمتکاران به هشتی عقب خانه می رفتند او را به خود آورد. ناتاشا برخاست و از پنجره به خارج نگریست. در خیابان عرابه عظیمی را پر از مجروح مشاهده کرد. دختران و مردان خدمتکار، کلیددار، دایه، درشکچی، مهتر، شاگرداشپز کنار در ایستاده به مجروحین می نگریستند. ناتاشا دستمال سفیدی را روی گیسوان خود انداخت و با دستهای سفید گوشه های آن را گرفته به خیابان رفت. ماریا کوزمینیشنا، کلیددار سابق، از میان جمعیت که کنار در ایستاده بودند بیرون آمد و به عرابه‌ای که روپوش حصیری داشت نزدیک شد و با افسر رنگ باخته جوانی که در این عرابه خوابیده بود به گفتگو پرداخت. ناتاشا چند قدم پیش رفت و محجوبانه توقف کرد و همچنان که دستمال را روی سر نگه داشته بود به سخنان کلیددار گوش داد. ماریا کوزمینیشنا می گفت: پس شما هیچ کس را در مسکو نداری؟ در خانه شخصی راحت‌تر خواهید بود، مثلا در خانه ما، ارباب ها از مسکو می روند. افسر با صدای ضعیف جواب داد: نمی دانم که آیا اجازه می دهند یا نه. فرمانده ما آنجاست، از او بپرسید. و با این سخن سرگرد فربهی را که از میان خیابان به انتهای ستون عرابه می رفت نشان داد. ناتاشا با چشمهای بیمناک به چهره افسر مجروح نگریست و بیدرنگ به استقبال سرگرد رفت و پرسید: ممکن است مجروحی در خانه ما بستری شود؟ سرگرد لبخند زنان دست را به کنار نقاب کلاه گذاشت و چشمها را تنگ کرده گفت: مادموازل چه فرمایشی دارید؟ ناتاشا آرام و آهسته سؤال خود را تکرار کرد. چهره و اطوار او با آنکه هنوز گوشه های دستمال را نگه داشته بود چنان جدی بود که سرگرد از لبخند زدن باز ایستاد و به فکر فرو رفت. گویی از خود می پرسید که انجام این تقاضا تا چه حد میسر است. پس به وی جواب داد: آری چرا ممکن نیست؟ ناتاشا سر را اندکی خم کرد و با قدم‌های سریع به سوی ماریا کوزمینیشنا که بالای سر آن افسر ایستاده بود و با همدردی تأثرآوری به وی گفتگو می‌کرد رفت و آهسته گفت: ممکن است. او گفت که ممکن است. افسری را که زیر سایبان حصیری دراز کشیده بود به حیات راستوف‌ها حمل کردند و ده‌ها عرابه مجروحین به دعوت ساکنان شهر به طرف حیات‌ها رفتند و به هشتی خانه های خیابان پوارسکی نزدیک شدند. ظاهراً ناتاشا را این مناسبات با مردم که از مقررات و شرایط عادی زندگی خارج بود خوش آمد. او با کمک ماریا کوزمینیشنا میکوشید که به قدر امکان مجروحین بیشتری را به حیات خانه خود هدایت نماید. ماریا کوزمینیشنا گفت: در هر حال باید به پاپا جان اطلاع داد. لازم نیست، مگر فرق میکند؟ ما این یک روز را در اتاق پذیرایی میگذرانیم. میتواند تمام اتاقها را هم در اختیار ایشان بگذارد. خوب خانم، فکر کنید ما اگر بخواهیم ایشان را در ساختمان جنبی و در اتاق خدمتکاران و اتاق دایی جای بدهیم، باید اول سوال کنیم. خوب من سوال میکنم. ناتاشا به خانه دوید و پاورچین از در نیمه گشوده تالار که بوی سرکه و قطره هوفمان از آن استشمام میشد به اتاق رفت و گفت: ماما خوابیده اید؟ کنتس که تازه به خواب رفته بود بیدار شده گفت: آخ چه خوابی. ناتاشا در مقابل مادر زانو زد و صورتش را به صورت او نزدیک کرد و تند و نفس زنان گفت: ماما عزیزم ببخشید، دیگر این کار را تکرار نخواهم کرد، شما را بیدار کردم. ماریا کوزمینیشنا مرا فرستاد، مجروح به اینجا آوردند، همه افسر هستند. اجازه میدهید؟ هیچ جا برای بستری کردن ایشان نیست. من میدانم که شما اجازه میدهید. کنتس گفت: افسر؟ چه کسی رو آوردن؟ هیچ نمیفهمم. ناتاشا به خنده افتاد. کنتس نیز لبخندی زد. میدانستم که شما اجازه میدهید. خب پس الان خواهم گفت که شما موافق هستید. ناتاشا مادر را بوسیده برخاست و به سوی در رفت. در تالار بزرگ به پدرش برخورد که با اخبار بد به خانه مراجعت کرده بود. کنت با خشم غیر ارادی گفت: بیهوده تا کنون اینجا معطل شدیم. باشگاه بسته شده است و پلیس هم مسکو را ترک می کند. ناتاشا رو به پدرش آورده گفت: پاپا شما مخالفتی ندارید که من چند نفر مجروح را به خانه دعوت کنم؟ کنت پریشان گفت: البته مخالفتی ندارم، حال وقت این حرف ها نیست. خواهش می کنم به این مهملات مشغول نشوید، بلکه در بستن اشیا کمک کنید. تا فردا باید از اینجا برویم. کنت همین دستور را نیز به پیشگار و خدمتکاران خود داد. بر سر سفره غذا پتیا که به خانه مراجعت کرده بود به نقل اخبار خود پرداخت. او می گفت که امروز در کرملین میان مردم اسلحه توزیع شد و اگرچه در اعلامیه راستوپچین گفته شده است که او دو روز دیگر مردم را دعوت خواهد کرد، با این حال دستور مؤکد داده شده که فردا همه مردم با اسلحه به سه تپه بروند، زیرا در آنجا پیکار بزرگی به وقوع خواهد پیوست. کنتس محجوب و متوحش به چهره شادمان و برافروخته پسرش هنگام اظهار این سخنان می نگریست. کنتس می دانست که اگر کلمه‌ای در این باره بگوید و آرزوی خود را مبنی بر عدم شرکت پسر در این پیکار بر زبان آورد، پتیا بیشک در جوابش از شهامت مردان و از شرافت و وطن پرستی شمه‌ای بیان خواهد کرد، یعنی سخنانی بی‌معنی و مردانه و مستبدانه خواهد گفت که اعتراض و مخالفت با آن بیفایده است و کار به کلی خراب خواهد شد. او می‌دانست که پسرش از پیکاری که در پیش است بسیار خرسند است و به همین جهت به امید آن که چنان ترتیب کار را بدهد که قبل از شروع پیکار همگی مسکو را ترک گویند و پتیا را به عنوان حامی و مدافع همراه خود ببرند، سخنی به پتیا نگفت. ولی پس از ناهار کنت را به حضور طلبید و گریان و ملتمس گفت که هرچه زودتر و در صورت امکان همین امشب او را از مسکو بیرون ببرد. کنتس که تا آن موقع خود را بسیار بیباک می نمایاند، از نیرنگ و درویی غریزی و زنانه خود کمک گرفت و گفت که اگر همین امشب مسکو را ترک نکنند از ترس خواهد مرد، اما حقیقتا نیز بدون تظاهر و ریا از همه چیز بیمناک بود. چهاردهم. مادام شوست که پس از دیدار دختران خود به نزد کنتس آمد، با نقل مشاهدات خود در میخانه خیابان میاسنتسکی بر ترس و وحشت وی افزود. او هنگام مراجعت به خانه به سبب کثرت جمعیت و ازدحام مردم در مقابل این میخانه نتوانست از خیابان عبور کند و با درشکه‌ای از پس کوچه ها خود را به خانه رسانید. درشکچی هم برای او حکایت کرده بود که مردم در میخانه بشکه ها را شکستند و این دستور از طرف مقامات دولتی صادر شده است. پس از نهار تمام افراد خانوادگی راستوفا با شتاب حریصانه به کار بستن اشیا و تدارک سفر پرداختند. کنت پیر که ناگهان نگران کار رفتن شده بود، تمام بعد از ظهر را پی در پی از حیاط به اتاق ها می رفت و بر می گشت. بیهوده بر خدمتکارانی که با عجله کار می کردند بانگ می زد و آنان را بیشتر به شتاب با می داشت. پتیا در حیاط ایستاده بود و دستور می داد. سونیا نمی دانست با دستورهای متناقض کند چه کند و یک بار دست و پای خود را گم کرده بود. خدمتکاران فریاد می کشیدند، با یکدیگر مباحثه می کردند و هیاهو کنان در اتاقها و حیاط می دویدند. ناتاشا نیز با شور و شوق خاص خود ناگهان به کار پرداخت، ولی مداخله او در امر بستن اشیا نخست با مزاح تلقی شد. همه از او انتظار مزاح و شوخی داشتند و نمی‌خواستند به دستورهایش گوش دهند، اما او با سماجت و اشتیاق تمام اطاعت از خود را طلب می‌کرد. خشمناک می‌شد چنان که نزدیک بود به گریه افتد که چرا به حرف او گوش نمی‌دهند. ولی سرانجام به جلب اعتماد دیگران توفیق یافت. نخستین عمل شجاعانه که به صرف کوشش عظیم وی انجام گرفت و موجب استقرار قدرت او گشت، جمع کردن و بستن قالی‌ها بود. در خانه کنت قالی‌ها و قالیچه‌های گرانبهای ایرانی وجود داشت و در آن هنگام که ناتاشا به کار پرداخت، در تالار پذیرایی دو صندوق گشوده موجود بود. یکی از آنها تقریباً پر از چینی و دیگری پر از قالی بود، اما هنوز مقدار زیادی چینی روی میز چیده شده بود و هنوز از انبار چینی می‌آوردند، چنان که صندوق سومی لازم شد که خدمتکاران برای آوردن آن رفتند. ناتاشا گفت: سونیا صبر کن، بدون صندوق هم اشیا را جمع می‌کنیم و می‌بندیم. بوفچی گفت: خانم نمی شود، یک بار امتحان کرده ایم. نه خواهش میکنم اندکی صبر کنید. ناتاشا بشقاب هایی را که در کاغذ پیچیده شده بود از جعبه بیرون آورد و گفت: بشقاب ها را باید در میان قالی ها گذاشت. بوفچی گفت: قالی ها به تنهایی در سه صندوق جا نمی گیرد. اما خواهش میکنم اندکی صبر کنید. ناتاشا با سرعت و مهارت چینی ها را از هم جدا کرد و درباره بشقاب های چینی کیف گفت: اینا لازم نیست. و درباره بشقاب های ساکسون گفت: اینا لازم است و باید در میان قالی گذاشته شود. سونیا با اصرار گفت: ناتاشا صبر کن، بس است، ما خودمون اساسه را جمع می‌کنیم و می‌بندیم. پیشکار می‌گفت: آه خانم. اما ناتاشا تسلیم نشد، تمام اشیا را بیرون کشید و دوباره به چیدن آن در صندوق‌ها پرداخت و تصمیم گرفت که قالی‌های کم‌بها و ظروف زاید را اصولاً همراه نبرند. چون همه اشیا از صندوق‌ها بیرون آورده شد، دوباره به چیدن آنها در صندوق‌ها پرداختند. حقیقتاً نیز پس از آن که تمام اشیای ارزان قیمت و آنچه ارزش همراه بردن نداشت جدا شد، کلیه اشیای قیمتی در دو صندوق جا گرفت، اما در صندوق قالی ها بسته نمی شد. البته ممکن بود که مقداری از اشیا را از آن بیرون بیاورند، اما ناتاشا می خواست حرف خود را به کرسی بنشاند. پس اشیا را دوباره در صندوق چید، جا به جا کرد، روی هم فشرد و بوفچی و پتیا را که به کمک خود در بستن اساسه طلبیده بود واداشت در صندوق را فشار دهند و خود نومیدانه تلاش میکرد. سونیا به وی گفت: خب ناتاشا بس است، من میبینم که حق با توست، اما یک قالی را از بالا بیرون بیار. ولی ناتاشا با یک دست موهای پریشان خود را که بر چهره عرق‌آلوده‌اش ریخته بود نگه داشته، با دست دیگر در صندوق را فشار میداد و فریاد میکشید: نمیخواهم، فشار بده پتیا، فشار بده واسیلیچ، فشار بده. قالی ها به هم فشرده شد و در صندوق مسدود گشت. ناتاشا دست ها را به هم ساییده از شادی فریاد کشید و اشک در چشمش حلقه زد. اما این شادمانی لحظه بیش طول نکشید و بیدرنگ به کار دیگری پرداخت. دیگر همه به او اعتماد پیدا کردند و چون کند شنید که ناشال یا ایلینیشنا دستور او را لغو کرده، خشمگین نشد. خدمتکاران به نزد ناتاشا می آمدند و می پرسیدند که آیا باید عرابه را تنها پیچ کرد یا شیء دیگر را روی آن گذاشت. در نتیجه دستورهای ناتاشا کار به سرعت پیش می رفت. اشیای زاید را جا به جا گذاشتند و گرانبهاترین آنها را در صندوقها و جبه ها جا دادند. اما با همه این کوشش ها تا دیر شب هنوز تمام اساسه بار نشده بود. کنتس خوابیده بود. کنت عزیمت را به فردا انداخت و به خوابگاه خود رفت. سونیا و ناتاشا بیان که لباس از تن بیرون کنند در تالار خوابیدم. آن شب مجروح تازه‌ای را از خیابان پوارسکی می بردند و ماریا کوزمینیشنا که کنار در ایستاده بود وی را به خانه راستوف‌ها هدایت کرد. این مجروح مرد بسیار مهمی بود. او را در کالسکه‌ای که کروک آن بالا کشیده شده و بسته بود حمل می کردند. در کنار درشکچی خدمتکاری پیر و موقر نشسته بود و پشت سر مجروح دکتر و دو سرباز در عرابه روستایی سوار بودند.